أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا العبد المعيد الرسول المسدد حبيب الله العالم والقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وانصرنا به نصرا عزيزا قال الله الحكيم في محكم كتابه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد شب شام غریبان شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان یعصوب الدین امام علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلین که این مصیبت عظیم رو به محضر امام عصر با هنافدا مقام ولایت و همه عاشقان و پیروان مکتب اهل بیت بلکه همه عاشقان علی در سراسر عالم و خصوصا شما برادران محترم و خواهران محترم تسلیت و تعزیه عرض میکنم. خب دهه آخر ماه رمضان است که خیلی عظمت دارد. بالاخره نتیجه سه ماه عظیم که ماه رجب یادم هست در خدمت شما مؤمنین اشاره داشتم که مثل قله هستن این سه ماه در بین ماهای دیگر سال، چون پیامبر اکرم فرمودن که ماه رجب ماه خداست، ماه شعبان ماه من است و ماه رمضان هم ماه امت من هست. خود نتیجه این سه ماه رو ما باید تو این ده روز بگیریم. اینکه شبهای قدر هم تو این موقعیت ها واقع شده و بعضی از بزرگان فرمان به احتمال قوی باید شب قدر هم تو دهه سوم باشه. وقتی تفاسیر رو نگاه میکنیم در تفسیر سوره فجر دارم والفجر و لیال عشر، قسم به فجر و قسم به شبهای دهگانه و شفع و الوتر. در بعضی از روایات داریم که یکی از مصادیق و لیال عشر شبهای دهگانه که خدا به حق اون شبها قسم خورده، قسم به زمان طلوع فجر یا فجر انقلاب پیامبر اکرم یا فجر حاکمیت جهانی حضرت حجت و قسم به ده شب. این ده شب بعضی از روایات داریم که دهه اول ماه ذی‌الحجه است، در بعضی از روایات هم داریم که دهه آخر ماه رمضان است که اهمیت ویژه دارد. بعضی هم جمع کردن گفتم میتونه هر دو مورد اهمیت باشه در از اون شمایی که نزد اهل بیت. خب وقتی نگاه میکنیم اینو یه برنامه های ویژه هم تو این ده شب قرار دادن، حالا غیر از بحث شبهای قدر، حالا اگر لیاقت داشته باشیم مثلا یکی از برنامه های این ده شب غسل قبل از غروبه. تازه ما که امکاناتی نبود تو روستا، خدا رحمت کنه گذشتگان تو رو، میدیدیم مثلا پدرمون بسیار از اینا که مقید بودن حتما این ده شب آخر رو غروب می رفتن و بالاخره فاصله هم بود، حداقل شاید از بالای ده تا پاینده حداقل مثلا رفت آمد 2 کیلومتر میشد، ولی اینا تقید داشتن. حالا ما دیگه تازه امروز که امکانات هم تو خونمون هست، چقدر توفیق میتونید داشته باشید. وقتی تعریف میکردن میگفتن بالاخره میبینیم که اینا همش بر اساس یک دستورات دینی است، چون بالاخره هر ظاهری باطنی داره، غسل یه ظاهر دارد یه باطن دارد. تو بحث حج داریم، حالا انشالله با اهل بیت این وهابی ها نابود بشن و انشالله مجددن راه مکه و مدینه به روی ما ایرانی ها باز بشه. در میقات موقعی که شخص میخواد محرم بشه، خب امام سجاد به شبلی که یکی از اصحابشون و یارانشون هست میفهمان که محرم شدی، گفت که خب بله نمیدونی من بالاخره لباس احرام پوشیدم. از اون فهمودن که خب وقتی این بالاخره این برنامه رو اجرا کردی تو ذهنت چه بود؟ حالا ما که لباسمون در آوردیم و یه غسلی کردیم و این دوتا پارچه رو پوشیدیم. حضرت فرمودن که پس تو به اصل سر حج نرسیدی، اگر میخوای برسی و باطنش اینه، وقتی که میخوای این لباس رو بکنی در نیتت این باشی من تو این لباس ها معصیت کردم، این لباس دنیا هست، این لباس تشخصه، میخوای این رو بکنم. لباس دنیا رو کندن، بعد غسل، که غسل یعنی پاکی از گناهان. خدایا هر چی تا الان گناه کردم، حالا مدن تو میقات میخوام به زیارت خانه تو بیام، با این غسل تو دقیقت گناهانت رو پاک میکنی. تو وضو هم همینطوری، تو روزه پیامبر اکرم خودشون میفرمان یکی بین الطلوعین در کنار خانه خدا دو تا سوال کرد از حضرت، یکی از سوالاتش همین بحث اسرار وضو است. حضرت میفرمایند که وقتی شما صورت رو میشورید، یعنی خدایا من هر گناهی کردم، چشمم اگر گناهی کرده، زبانم اگر گناه کرده، بالاخره اعضای صورتم رو با این شستن دارم پاک میکنم از آلودگی ها، دستم خطا کرده، شهادت علکی داده، مثلا سیلی ظالمانه ای زده، خطا گناهی کرده، دست بالاخره دستامو پاک میکنم با این وضو دادن. حتی وقتی مسح سر انجام میدیم، یعنی هر خطورات گناه هم در ذهنم گذاشته آمدم پاک بکنم، قدم کچی برداشتم با مسح پا پاک میکنم تا لیاقت پیدا بکنم بیام برای نماز، برای گفتگوی با تو. خب اینیم که در آخر ماه مبارک رمضان، برای اینکه عید فطر عید پاکیه دیگه، یعنی بازگشت به فطرت، مثل که تازه ما متولد شدیم. تو این 3 ماه خداوند لیاقت داده با برنامه‌های معنوی که داشتیم، باید وای بر کسانی که ماه رمضان بر اونها بگذره هنوزم پاک نشن. خب اینا برنامه ریزی شده برای اینکه ما خودمون هر سال باز پاک بکنیم، بازگشت به فطرت، پاک بشیم. لذا اینه یکی از مقدماتش همین بحث های ظاهری است. بالاخره همین غسل قبل از افطار، قبل از نماز مغرب و عشا. چقدر تاکید داریم در روایاتمون برای مقدمه پاک شدن از آلودگی ها. بالاخره امیدواریم از برکات این ماه با عظمت، ماه رمضان و خصوصا لیالی آخر ماه رمضان، بتونیم بهترین بهره های معنوی رو به حق اهل بیت داشته باشیم. بالاخره اهل بیت هم واسطه ای ما هستن، اینا اهل احسانن، اهل کرمن. در ادعیه و همچنین زیارت نامه ها جمله در زیارت جامعه کبیره میخونیم و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم. بالاخره ما کوتاهی زیاد داریم، اما اهل بیت اینا خاندان کرم هستن، اصلا عادتشون اینه که احسان بکنه. خلاصه ما به همین امید میگیم که مانند فرزندان حضرت یعقوب که دیگه تو فیلم حضرت یوسف دیدیم، اینا به پدرشون جفا کردن، به برادرشون جفا کردن، بالاخره در چاه انداختن برادرشون رو. وقتی که بالاخره پی بردن اشتباه کردن، خدا داره از زبان فرزندان یعقوب به ما درس میده که اینا آمدن پیش پدرشون که یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، تا از خدا بخواه که خدا گناهان ما را ببخشه. خب ما توی مدینه یا تو مکه با این وهابیا که گفتن آخ شرک شرک یا نمیدونم فلان، گفتم با ما از حضرت یکی قرآن دیگه، قرآن میفرماد که فرزندان یعقوب کلام صادقه. فرزندان یعقوب آمدن گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، تو بخواه از خدا که گناهان ما رو ببخشه. خود چرا از خدا نمیخوای؟ چرا منو واسطه قرار میدید؟ حضرت یعقوب که اینجوری نگفت، خدا میگه اینا کنا خاطرین، میگه ما خطاکاریم، آلوده هستیم، شما نزد خدا آبرو دارید، از شما که استغفر لنا، شما از خدا بخواید ما رو ببخشه. توی ماه مبارک رمضان، خب منم به اون دوی عزیزی سال 74 در یه مساجد مکه بود، گفت آقا ما هم میگیم یا اهل بیت النبوه یا رسول الله انتم وجیهون عند الله، شما نزد خدا آبرو دارید، اینا کنا خاطئین، ما خطاکار هستیم، استغفر لنا، شما از خدا بخواید که از ما ببخش، ما رو از ما بگذره، گناهان ما رو ببخشه، این چه اشکال داره؟ یه ما با همین عصبانیت گفت توسل با هذا المعنا لیس فیه الاشکال، گفت توسل همین معناست، اینا که مقام مستقلی ما برای ائمه قائل نیستیم، ما بگی اینا وسیله هستن، اینا واسطه هستن. بذارید شب قدر با پیغمبر شما وقت بالاخره 1001 اسم دعای جوشن کبیر میخونیم، 1001 اسم که میگن اسم امام رضا هم بالاخره اسم با حروف ابجد همون 1001 میشه. بعد میام باز قرآن میخوام بر سر بذاریم، با 110 قسم 150 قسم، به نام اول خداوند رو به خودش قسم میدیم 10 بار، بعد به 14 معصوم هر کدوم 10 بار، تازه باید درخواست بکنیم، چون اینو که مقدمه است، حالا ما بعضا تا دیگه بله حجت دیگه تمامش بکنیم، آخه تازه ما خدا رو قسم دادیم، حالا میخوایم بگینا رو واسطه قرار دادیم در خانه تو آمدیم، حالا ما رو ببخش، ما رو بالاخره اینا واسطه هستن. لذا از این فرصت ها استفاده بکنیم. آبرومند هستن نزد خدا ائمه، از این بزرگان استمداد بطلبیم. خود در حد فرصتی که از من وارد یه بحثی که انشالله اگر عمری باقی باشه فردا شب در بالاخره شب آخرین شب قدر که باز اینم عرض بکنیم، شبهای قدر، این که آیا شب 19 هم هست، شب 21 هست، شب 23 هست، هر سه شب هست، تو روایات بینید مختلف آمده. اولا اصلا خود این که مشخص نشده، خدا میخواد که مشخص نباشه. روایتی رو اسمه که آیت الله جوادی عاملی نقل میکردن، بعد من ازشون خواستن که خود سندشو برای من بگید، بعدشون گفتن تو خصال، من رفتم باز مراجعه کردم، تو خصال به این شکل نبود، بعد که باز دوباره ازشون خواستن گفتن نمیدونم از کجا یادداشت کردم، دیدم سالای دهه 60 بود که در اون روایت این بود که خداوند چهار چیز رو در میان چهار چیز دیگه پنهان کرده، اون ستای دیگه درست بود، مثلا شب خداوند رضایت خودش رو بر اعمال ما پنهانی کرده، کدوم عمل ما قبول میشه نمیدونیم، فلا تستسقران نشه امن طاعته، همه اعمال رو مهم بدونیم، فرب ما وافقه، شاید همون عملی که احساس میکنیم خیلی بالاخره حال نداریم یا نمیدونم، این حرفا نیست، او باید بپسنده. خود حضرت امام میفهمان شب 15 خرداد که ما رو از قم میبردن به سمت تهران، وقت نماز شد، گفتم وایسیم آقا نماز بخونم، گفتم ما اجازه نداریم، یه تشریع زدم که حداقل درم باز کنم، من تیمم میگیرم نمازم قضا میشه. پس اینا در رفقت باز کردن، اجازه دادن من تیمم بگیرم، اجازه که من پایین بیان ندادن. از همون توی ماشین اجازه دادن من کنار خیابانه، کنار جاده قم استقامشون که تیمم گرفتم، اینا دیگه باز راه افتادن. خب حالا من پشت به قبله به سمت تهران منو میبرن. امام میگن امیدم به همون نمازه. بالاخره تو اون موقعیت من تکلیفم انجام دادم. آقا با تیمم پشت به قبله، اما امام میگه من نمیدونم سرمایه دارم یا ندارم، اما امید به اون نماز دارم. خداوند غضب خودش رو اخفا سخطه فی معصیت، غضب و سخط خودش رو پنهان کرده. خب بر کدوم گناه ما دیگه غضب میکنه که دیگه انسان خدایی نکرده واقعا ولذین کفرو اولیاء هم طاغوت، اینه کافر نه که حتی کافر بشه، نه بعضی دستورات رو عمل نکنه، پشت بکنه به دستورات خدا، دیگه خدا میگه اینو واگذار میکنه به شیطان. اولیاء هم طاغوت، میگه من ولایت اینا رو دیگه میدم به دست طاغوت. کار طاغوت هم اینه که یخرجون هم من النور الى الظلمات، اگه از ذره نوری هم وجود داره ازش میگیرن. شما میبینید مثلا بعضیا یک دفعه که به قول معروف شمر نمیشه، که شمر یکی از جانبازان جنگ صفین در رکاب امیرالمومنینه. اما بعضی یا خالفت ها سر از جایی در میاره که روبروی
شما برداشت شد، اگرچه بدل همسرت فاطمه غریبانه در دل شب به خاک سپرده شد، اما حداقل تشییع جنازه و به خاک سپاری شد. جان ما به فدای فرزندت حسین، حداقل اجازه ندادن شبانه بدن آب خاک سپرده بشه. سه روز روی خاک کربلا یا حسین جان، خوشا جانی که جانانش حسین است، خوشا دردی که درمانش حسین است. خدایا عاشقم عاشق ترم کن، به سوزان از غمش خاکسترم کن، که من دیوانه یک یا حسینم، حسین